و به منظور به حتی اکثر رساندن مسائل انسانی و حاجات انسانی تلاش میکنه، وقتی گفته میشه اقتصاد به دنبال تأمین منافع و تدبیر منزل هست، بتواند منابع کمبود، منابع در واقع محدود رو، منابع محدود رو به نیازهای نامحدود تطبیق بده، این علم اقتصاد هست. در این شرایط ما در با نگاه اسلامی که یک نگاهیست در فطرت انسانی متعالی هست، باید بدانیم هر فعالیتی که بتواند با حداکثر نیازهای جامعه رو تأمین بکنه، این فعالیت اقتصادی مورد رضای خداوند هست. باید بدانیم این هستش که میشه الکاسبه حبیب الله، این هستش که میشه اقتصاد برای رشد و تعالی جامعه انسانی جهاد بینه خواهد بود. بنابراین علما گرفته روحانیون متدینون باید بدانند تا دیروز گفته میشد قدرت اقتصادی ممکن انسان رو از نگاه خداوند یا از نگاه خصوصی که انسان در راه خدا داره دور میکنه، امروز باید بدانند این اقتصاد هست که میتواند پلی بزنه بین دنیا و آخرت. انسان ها باید با تلاش خودشون در تنگنا در شرایط سخت تلاش بکنن تا بتوان حوائج و نیازهای جامعه رو برطرف
بکنن.
قرار بنده ضرورت مهم امروز فهم مسئولین و فهم آهاد جامعه به جدیت این مبارزه، به این مفهوم که امروزه در یک مقابله قطعی نظام ما که یک نظام در پشتیبانی اهداف بالای در اهداف بالای مستضعفین و مظلومین، باید بتواند یک جامعه خودش رو اداره بکنه، دو باید بتواند نیازهای جامعه خودش رو برطرف کنه، سه بتواند با رشد و بالندگی با تولید بیشتر با صادرات بیشتر نیاز به کشورهایی که به تولیدات ما نیاز دارن اونها رو برطرف کنه و از این طریق اقتصاد شروع کنه، از این طریق رفاه مردم بهتر بشه و از این طریق که میتواند اهداف عالی انسانی شکل بگیره. یعنی ما نمیدیم اقتصاد همه چیزه و پایه همه چیزه، بلکه اقتصاد امروز پیشران اصلیه جلو بردن جامعه در اهداف انسانی، در اهداف فرهنگی و در اهداف سیاسی. پس بنابراین امروز نه در شرایط خاص امروز این مردم آن مسئولین و تمام آهاد جامعه باید ببرن فعالیت اقتصادی سالم، حرکت به سمت تولید، بردن جامعه به سمت شکوفایی، دقیقا اون تجربه است که تمام کشور دیشب از اون تنگناها و حسها و نخواستن و عدم رقبت مخالفین خود شده کردن. فکر نکنن عزیزان ما، همیانان عزیز، فکر نکنن که ما تنها ما در این شرایط سخت هست هستیم. خیر بسیاری از کشورها تو حس ما داشتن، تو مدیت داشتن. شما هندوستان رو نگاه بکنید در استقلالش، وقتی نمند برای استقلال خواهد بکنن مبارزونش به دنبال این هستن که از نوب استعمار خارج بشن، یا در چی رهبرشون میگه چی شما یک لباسی بزنشید که حتی جیب نداشته باشه، شما بتوانید امکانات بهتری رو قدر اقتصادی باشید. تمام کشورهای دنیا از این رقابت این شاید سخت عبور کردن، عبور از این نتنها حفظ میکنه کشور ما رو، رشد و بلندگی ایجاد میکنه که ما به لحاظ رفاه، به لحاظ داشتههای در واقع فرهنگی و اقتصادی در سطح مورد توقع جامعه خودمون در واقع ما گریزی نداریم الا این که این روند در واقع نبرد اقتصادی رو با سرفرازی پیدا کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر دولت‌آبادی عزیز. من به عنوان آخرین سوال این رو مطرح میکنم، ما از زبان شما پاسخش رو بشنویم. حضرت عالی و همه دوستان و همکارانتون و همه کسایی که یه تریبونی در اختیارشونه، به ویژه شمایی که به هر حال توی کلاس ها با دانشجویان و با کسانی که در مسیر کسب علم و دانش دارن قدم برمیدارن برای اینکه روزی بتونن به تولید ملی، به پویاتر شدن اقتصاد داخلی کمک بکنن قدم برمیدارن، شما چطور این تجربیات رو منتقل میکنید؟ چطور این نگاه مدیریت جهادی و خودباوری رو منتقل میکنید و تبیین میکنید براشون؟
بله ببینید، این انتقالی که از چیز بسیار مهمه، اون قبلی هم از سوال جنابادی که در واقع مخصول داخل شد، بحث استفاده است. وقتی دوران دفاع مقدس بود که من باید عرض کنم ببینید در دانشگاه و حوزه های علمی بحث های نظری میشه روی درک و مفاهیم فلسفی و علمی و مثال کاربردی و راهبردی. یعنی وقتی که پدیده تدوین میشه بر اساس اون روشنسازی اون مفهوم قابلیت ها و کاشف خود پدیده معلوم میشه بر اساس اون کاربردهاش در میشه و علوم کاربردی میگیره طبیعتا باید بیاد در بخش های از جامعه در سازماندهی جامعه قرار بگیره و شکل اجرایی خود رو پیدا کنه. ما متاسفانه از این بابت نمیتونم ضعیف هستم. اگر دانشگاه های ما تجربیات علمی در یه سطحی پیدا میکنن این رو به معنی در سیستم اجرایی منتقل نمیشه یا به گونه میشه گفت که مثلا از اندوخته های شرکت های دانشمندان
بله.
یا از قابلیت دانشگاه های ما گاهن کم بهره هستن. البته الحمدلله سالهای اخیر این ارتباطی شده و این هنگاهی مفروده بعضی شناسایی شده. ما در علوم مختلف رابطه داریم ما در حوزه دانشگاهی و صنعت و بخشای اجرایی و حتی بازار و تجارت برقرار شده. من فکر میکنم باید علوم بین‌رشته‌ای در حوزه اقتصاد افزایش بده و همچنان که در حوزه دفاع در حوزه امنیت در حوزه علوم سیاسی رشته‌های بین‌رشته‌ای در زمان در زمینه‌های
راهبردی
ارتباط وسیع بین مفاهیم فلسفه علم دانش و اجرا و راهبردها و استراتژی برای تأمین اهداف منافع پیدا بکنیم و امروزه هنگ ما از در حوزه دفاعی امنیتی و سیاسی خیلی بسیار خوبی در جهان هستیم. من فکر میکنم در حوزه مسائل اجتماعی فرهنگی و بدیهی حتما باید این رابطه بسیار بسیار مهم و طلایی رو بین حوزه های تولید بین حوزه های دانشگاهی بین حوزه های علمی بین تجربیات بزرگ تاریخی ما در دوران دفاع مقدس تجربیات بزرگ تاریخی ما در دوران پس از انقلاب بر حوزه عمل و اجرا ارتباط برقرار شد با محوریت دانش تجربیات و با مدیریت دانش مثلا اینکه شما به اشاره بنده بود بحث مدیریت دانش هست. اگر ما مدیریت دانش رو توسعه بدیم قادر خواهیم بود دانش زمینی رو به دانش سریع و دانش سریع رو با حلقه مفهوده اجرایی و علوم اجرایی بیدن بیدیم ما بیترم این مسائل علمی رو در صنعت در تولید در کشاورزی و در تجارت به نحو مطلوب یعنیم. شما میدونید بسیاری از کارخانجات ما بسیار از کشاورزی ما به دلیلی که دانش تجارت ندارن به دلیلی که دانش دستاوردیشون ضعیف‌تر هست ضعف‌هایی که پشتیبانی بخش دولتی نسبت به خودشون دارن مثل سرمایه‌ها یا زمین‌هایی که در واقع این ثروت‌های انبوهی که در دست مردم هم
بله.
مدرنگی که مرضی هلندی رو در اقتصاد ما ایجاد میکنه این سرمایه‌های مردم و مدرنگی که نقشه اثر مخرب داره دو دستشون سرمایه‌گذاری خصوصی و بتواند با مهمیت دانش و دانش بنیا کردن
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما دکتر دولت آبادی، وقت شما به خیر باشه، شما رو به خدا میسپارم. متشکر، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید محمود شمس دولت آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی. راجب موضوعی که امروز مطرح کردیم و سوالی که طرح شد میخوایم صدای شما و پاسخهایی که شما دادید رو بشنویم.
مردم ایران الان این زمان با مردم زمان جنگ هیچ فرقی با هم ندارن. اون موقع جهاد در راه خدا، جبهه جنگ رایگان ما میرفتیم میجنگیدیم. الان جهاد اقتصادی الان پولی شده، متاسفانه نه بانک‌ها انقلابی عمل می‌کنن نه بعضی از مسئولین. این باعث شده که ما الان بیکار باشیم. کدام انسانی دلش می‌خواد تو ایران بیکار باشه؟ همه دوست دارن فعال اقتصادی داشته باشن، هر کس دوست داره کاری انجام بده، ولی متاسفانه موانع هست. من خودم ساکن روستا پاسخا دارم، وام اشتغال روستایی کالا ثبت نام کردیم، به علت سو مدیریت مسئول خوزستان از گرفتن وام اشتغال محروم شد. نه فقط من، خیلی ها محروم شدن. هیچ کس هم جوابگو نیست. الان 11 ماه اسفالت هم بسته است، هیچ خبری نیست. احساس سال سوئد اشتغال هم هست، متاسفانه نه خبری هست نه وام اشتغالی هست.
وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از این که شنونده 98 ها برنامه خودتون هستید، همراهی میکنید، تماس میگیرید، پیامک میزنید. ما تا ساعت 19 هفت شب همراه شما هستیم. به لحظه ها و ثانیه های عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 18 و 17 دقیقه است. خدایا من بنده تو هم، من از خود چیزی ندارم که به خاطر خود تفکر کنم. الهی به سوی جمال کبریایت مشتاقم، تو تکیه گاه من هستی، آنگاه که پیمودن راه های گوناگون با همه وسعت بر من دشوار شوند و فراخنای زمین بر من تنگ آید، تو یار و یاور من هستی. در آستانه لحظه های معنوی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران گوش دل و جان میسپاریم به تلاوت آیات 114 تا 116 از سوره مبارکه نحل و به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العلي العظيم.
سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فرضا.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
کبوتر خیالم را در آسمان سبز آرزو به پرواز در می آورم و با بالهای از جنس نیایش ابرهای تیره معصیت را پشت سر می گذارم. پیش رویم کهکشانی سرشار از امید است، امید رسیدن به مرحله ای از بخشایش که بتوانم پای در ملکوت استعانت و سر به سجده اجابت بگذارم. خدایا تسبیح تو بر دلم جاری می شود و من شبهای آدینه همه سرودهایم با ردیف یاد تو ساخته می شود. گویی هر بیت از دعاهایم کمیلی سرشار از ربناست که با آن تو را به اجابت عاشقانهایم می خوانم. توکل میکنم بر خدایی که همه چیز در ید قدرت اوست، خدایی که هر لحظه دعای تک تک ما را مستجاب میکند، خدایی که به ما جان داد، خدایی که هر چه برای شناخت و درکش بیشتر بکوشی برهانی جدید و تکان دهنده بر وجودش میابی، خدایی که نمیتوان نعمتهایش را انکار کرد، خدایی که الطافش را در هر لحظه نصیبمان میکند.
شبتون بخیر باشه، قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌ها و راز و نیازهاتون. الهی که هرچه از درگاه خدا طلب کردید تو این لحظه‌های ناب استجابت و دعا به اجابت نزدیک و نزدیک و نزدیک‌تر بشه. برنامه 98 رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. موضوع ما در خصوص رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی است، اونهایی که امروز نقطه کلیدی تولید در اختیارشون هست. از شما پرسیدیم که بفرمایید که رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی چطور میتونن در این جنگ پیروز بشن، چطور میتونن موفق و سربلند باشن. 22-65-25-25 شماره تلفن ماست و 30-36-37 سامانه پیام کوتاه ما.
نگاهمون به تولید کننده نگاه مناسب و درستی نیست. من عرض میکنم نگاه مجموعه دولت و مسئولین کشور به اون فرد تولید کننده باید نگاه به یک رزمنده باشه. مگه نمیگی جنگ اقتصادی؟ رزمنده این جنگ اقتصادی کیه؟ اون کسی که اقتصاد داخلی رو تقویت میکنه. اقتصاد داخلی هم با تولید تقویت میشه عمدتا. پس این تولید کننده رو شما به چشم یک رزمنده نگاه کنید. من بارها تو همین جلسه‌ای که با دوستان شما داشتیم، چی جلسه دولت چی جلسه اقتصادی که خیلی از آقایون حضور داشتیم، بارها اینو گفتم. برای تولید کننده برای اینکه یه کاری رو انجام بده شروع کنه از 7 خان باید عبور بکنه. حالا من میگم 7 خان، واقعش 70 خانگاهی باید عبور بکنه. قوانین، مقررات، این دستگاه میاد یه چیز میگه، اون دستگاه میاد یه چیز میخواد، اون دستگاه میاد یه مجبور، چه لزومی داره؟ اینا رو جدی باید وارد شد.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم در دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری، که اشاره کردن اینکه تولید کنندگان رو باید به عنوان رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی دانست. یه نکته خیلی مهم در فرمایشات مقام معظم رهبری بود و اون این که اگر قرار باشه که ما زمینه رو برای پیروزی این رزمندگان جنگ اقتصادی فراهم بکنیم، لازمش اینه که این بروکراسی